85% اشتغال رو دارن، 65% تولید رو. آخه این بخشنامه شما وقتی اینها رو به تعطیلی بکشونه، کجا منافع ملی رو شما میبینید؟ آیا منافع ملی غیر اینها؟
آقای دکتر شکوری، شما علاوه بر اینکه رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق هستید، استاد دانشگاه هستید، صاحب قلم هستید. من این فریادهایی که اینجا دارید میزنید رو هم جای دیگه دیدم و شنیدم، هم مقالات شما رو خوندم تو حوزه، یعنی هر دو حوزه هستید، هم دستتون در کار، هم در حوزه تئوری و دانشگاه فعال هستید. با توجه به اینکه هر دوی این حوزه رو خوب میشناسید، آقای دکتر شکوری، چشم انداز رو چگونه میبینید با همه فریادهایی که میزنید؟
من واقعیتش آقای راسخ، چشم انداز رو با این شرایطی که میبینیم، که مثل شما مثل همه ما چشم انداز خوبی رو برای کشور نمیبینیم، ولی واقعیتش اینه که این چشم انداز روشنی رو باید بسازیم، و ادعا طبیعتا اگر همینجوری بریم که خیلی آینده روشنی نیست، ولی قطع و یقین باید هممون تلاش کنیم و این آینده روشن رو بسازیم
انشالله.
هم مجلس، هم فعالین اقتصادی، ما میتونستیم ول کنیم مملکت رو بریم، خب اون وقت این اشتغال رو ما هم تهدیدش میکردیم. خب میدونی که ترک کردن و رفتن راحت ترین کاره، موندن و جنگیدن و کار کردن
سخت‌ترینشه.
بعضی اوقات دوستان میگن که آره ما بخشنامه رو صادر کردیم، شما که هنوز دارید کار میکنید، چرا میگید بس این تعطیل میکنه؟ میگم آقای دکتر، نمیتونیم متوقفش کنیم، ما واسطه رزق این همه آدمیم، شما با این آدم ها مستقیم در ارتباط نیستید. ما تا نقطه‌ای که به مرگ برسیم، ما سعی میکنیم این اشتغال تولید رو نگه داریم. به هر حال اگر ول کنیم بریم، طبیعتا اون آینده‌ای که شما و من و هممون داریم تاریک میبینیم، تاریک میشه. اما اگر همه همت کنیم، تلاش کنیم، درست میشه. آیا آهنیا فرمودن به هر حال این پویش ملی در واقع مشارکت همه مردم هست. اون ور داستان این هست که ایشون به درستی میگن، یعنی امروزی که داره در مجلس یا قانون یا در وزارتخونه ها و در واقع بدنه دولت برای تولید در واقع مقرره میشه، حداقل تو اونها از فعالین بخشی استفاده کنن. مرکز پژوهش های مجلس وجود داره، مرکز های پژوهش وجود داره، حداقل یک کار مطالعه کارشناسی انجام بدن و با یک کارشناسی در واقع برسن به تصمیم. اگر این کار رو بکنن، من فکر میکنن کمترین در واقع اخلال رو در نظام اقتصادی کشور میتونیم ایجاد کنیم.
آقای دکتر هنیا، چشمانداز رو شما چگونه میبینید؟
خب چشمانداز اگر ان لحاظ بحث خدمت شما رتبه ای ما نگاه بکنیم،
نه با همین وضعیت میدانی که هست،
بله چشمانداز خوبی نیست، ولی من همونجور که آقای دکتر هم فرمودن اعتقاد می هستش که باید دستگاه های مختلف یاد بگیرن که با شرکای اجتماعی ارتباط نزدیکی داشته باشن و در داخل خودشون فقط نشینن چیزی تهیه و تصویب کنن، بدون اینکه از کارشناسان و شرکای اجتماعی که مستقیم درگیر این بحث هستن و نمایندگان اون در تشکل‌ها که میتونن بازوی خوبی برای کمک قضیه باشن استفاده کنن. من به این اعتقاد معتقدم، شاید به این موضوع، که اگر عزیزان ما به این اعتقاد برسن که جایگاهی برای شرکای اجتماعی به صورت واقعی قائل بشن، قطعاً میتوانیم سرعت بهبود بیشترش کنیم.
خیلی متشکرم.
یه ظرفیت خوبی تو این تشکل‌ها وجود داره. بله. به خدا این دولت و مجلس از این تشکل‌ها ظرفیتشون استفاده نمی‌کنن.
بله.
یک بار امتحان کنن، یک بار در واقع همه آن چیزی که خودشون دنبالش هستن، اون رو بسپارن به این تشکل‌های سنتی. بسپارن به بخش خصوصی. به خدا جواب میده.
ان شاء الله. آقای دکتر شکوری، یه قانونی دارن پیگیری می‌کنن تو دستگاه قضایی، بحث سودزنیه درباره فساد.
بله.
تو کشورهای توسعه‌یافته هست. میگم مفاسدی که الان تو کشور وجود داره بیشتر به خاطر همین مسائلی که شما و دکتر هانی ها بهش اشاره کردید. اگه یه قانون سودزنی تو این حوزه اگر تصویب شه، شاید خیلی از این غیر شفاف، یعنی این ناشفافیت ها تبدیل به شفافیت بشه. اینو پیگیری کنیم، شاید نتیجه بگیریم آقای دکتر.
البته سودزنیه شده دیگه. ببینید،
آره میدونم، من به این حوزه
مجازی و خداوکیلی، اگر این فضاهای مجازی نبود آقای راست، همین اتفاقایی هم که تو این کشور افتاده نمیافتاد. واقعیتش اینه که رسانه ها باید آزاد باشن، بتونن بنویسن. همین فضاهای در واقع مجازی که ایجاد شده،
بله.
شما به هر حال اینا دارن همون سوتا رو دارن میزنن. به هر حال افشاگری هایی که میشه فلان، در واقع اینا سبب شده که به هر حال این همه در واقع بحثایی که در واقع پرونده هاشون مطرح اومده، ولی باید اینها کمک بکنه به این که میترسونه، مثل دوربینی که وقتی یه جایی وارد میشی میگه دوربین گذاشته، شما سعی میکنید خطا نکنید. یعنی ما باید بریم به سمت پیشگیری از در واقع.
ممنونم آقای دکتر شکوری عزیز، برای تون موفقیت میکنم، خدا حافظ.
بله شما هم طور، مرسی.
آقای دکتر هانی ها بی نهایت سپاسگزارم.
خواهش
میکنم. برای تون موفقیت میکنم، خدا حافظتون بشید. خب سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز صبح رو با هم مرور کنیم. روزنامه ایران: صندوق بین المللی پول خبر داد رشد 5 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی در اوج تحریم ها. روزنامه جوان: قاچاق خامه و کره به روسیه. جمهوری اسلامی، وزیر ارتباطات: ایران 33 میلیون حمله سایبری را در یک سال گذشته دفع کرد. خراسان: آغاز وصول مالیات از 300 هزار میلیاردر. روزنامه همشهری: هناچی، از شهروندان عزیز میخواهم تا با توجه جدیتر به رعایت نظافت مسیلها و کانالهای آب به ما یاری برسانند. ابرار ورزشی، انصاری فرد، مهاجم بهتر از منشا میگیریم. و خبر ورزشی: احتمال لغو بازی عراق و ایران در بصره، عراقی ها برای رایزنی به تهران می آیند. یه 7 دقیقه از ساعت 7 رو پشت سر گذاشتیم با صبح و گفتگو. این مجله صبحگاهی از رادیو گفتگو همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم. می‌خوایم به موضوع قیمت و نوسانات بازار مسکن بپردازیم. جناب آقای مهدی غلامی، کارشناس محترم حوزه مسکن، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای غلامی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای غلامی. برخی اعداد و ارقام و نظرات کارشناسی نشون میده که مسکن در رکود فرو رفته و باز معتقدن کارشناسان این حوزه که مسکن تا 2-3 سال آینده همچنان در رکود خواهد ماند. این هم علامت خوبی است هم علامت بد. خوب از این جهت که دیگه اون انفجار لازم صورت گرفته، تا 2-3 سال با یه آرامش تقریبا مواجه خواهیم بود. بعد یعنی این که ما سیاست هامون همچون گذشته است، یعنی ما 3 سال دیگه نوسان ارزی خواهیم داشت و شرایط مطلوبی نخواهد بود. بنابراین حوزه‌ای که از این نوسان، از این در واقع ناپایداری سیاست ها متاثر خواهد شد، یکیش حوزه مسکن خواهد بود. ما چه تعبیری بایستی از تحلیل های آماری حوزه مسکن از خرید و فروش و تولیدش بد بکنیم؟
من قبلش باید یه تفکیکی انجام بدم. آیا
بله.
که ما رکود در معاملات داریم و رکود در ساخت ساز. تقریبا از سال 92 به بعد ما در رکود ساخت ساز بودیم، یعنی که خب هیچ رونقی هم اتفاق نیفتاد
در تولید در واقع.
بله در تولید. و این خب هنوزم هستش و خب این مشکل خیلی جدی‌تره تا رکود در معاملات. رکود در معاملات چه بدی داره، چه مشکلی داره؟ وقتی مشکل داریم که ما رو در ساخت ساز داشته باشیم و یکی از پیشبندهای اقتصاد خودمون رو از دست داده باشیم. خب اون بحثش درست که ما باید بریم سمت داریم که بالاخره به یک رونق پایدار تو تولید مسکن برسیم، اما رونق توی خب معاملات بله همینجور که شما فرمودید بعد از یک رونقی که اتفاق افتاد و ما یک افزایش قیمت شدیدی داشتیم، تقریبا قیمت رو طی دو سال در حال شهر تهران سه برابر شد.
بله.
خب قیمت رو به یک ثباتی رسیده و تعداد معاملات هم به یک خب خیلی سطح پایینی رسیده. من بررسی میکردم این سه ماه اخیر هر کدوم از این ماها تعداد معاملاتی که در یک از این ماها اتفاق افتاده، حتی در ماهای فروردین این چند سال اخیرم اتفاق نیفتاده بود، یعنی ماه فروردین که حدود 15 روزش تعطیل ما تعداد معاملات بیشتری داشتیم از این سه ماه اخیر.
بله.
خب نشون میده که معاملات به سطح خیلی پایینی رسیده. علتش هم خب افزایش شدید قیمت هاست دیگه، مردم توان خرید ندارن، بخشی از تقاضاهای سفت بازانه کسایی که خب میخواستن که بیان تو بازار مسکن یک خرید انجام بدن و سریع هم خارج بشن و سود کلانی هم به دست بیارن، دارن کم کم از این بازار خارج میشن، به نحوی باید بگیم که کلا خارج شدن دیگه از این بازار. خلاصه این که خب ما به یک سطحی از معاملات رسیدیم که اصلا مطلوب نیستش و مردم توان خرید هم ندارن.
بله.
مشکل اصلی اینه که مثلا تبدیل شده به کالای سرمایه‌ای و به جای اینکه خب یک کالای مصرفی باشه که مردم نیاز اصلی خودشون، نیاز اساسی خودشون رو بتونن حل بکنن،
بله،
به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده که عمده تقاضایی هم که تو این بازار است تقاضای سرمایه‌ایه و ما می‌بینیم که خب با نوسانات بازار، با نوسانات ارز، این خب کالا هم خب بالا پایین میشه و خیلی مشکلات رو برای مردم ایجاد میکنه. ما اگه بخوایم به همین شکل بریم جلو دیگه واقعا افرادی که میان تو بازار و به عنوان خریدار برای کالای مصرفی هستن واقعا توی شهرهای بزرگ خیلی کم خواهند شد، کما اینکه تو این چند سال اخیر چه از حدود 30% 40% از کسایی که تو بازار بودن مصرف کننده بودن، این هرچه جلوتر بره کمتر خواهد شد و عمده کسایی که میان تو بازار دنبال اجاره نشینی هستن و توان خرید نخواهند داشت.
بله.
و اون وقت شرط نامطلوب خواهد بود واسه ما. اینم اضافه بکنم شرط کشورمان بگونه نیست که افراد تن به اجاره نشینی بدن، شاید تو بعضی از کشورهای دنیا اجاره نشینی یک
اصلا یه مسئله بله معمولی خیلی عادی است. بله
بله. ولی تو کشور ما نظارت روانی پذیرفته شدنی نیست و اینکه خب انقدر نوسانات یه جوریه که اجاره نشینا انقدر فشار بهشون میاد و از خرید دور میشن که واقعا هر کسی دنبال اینه که به نحوی بتونه یک حالا حتی متراژ پایینم شده توی منطقه خب نامناسب انتشار خرید بکنه.
درسته.
خلاصه اینکه ما اگر بخوایم این شرایط رو حل بکنیم اولین کاری که باید بکنیم اینه که مسکن از کالای سرمایه خارج بکنیم.
خب این که شدنی نیست.
شدنی چون
نمیخوام، چون که دنیا این کار رو انجام نمیدم. منظورم اینه که اگه بگیم مثلا متولی این حوزه دستگاهی است مثل وزارت راه و شهرسازی، این اصلا از عهده یه دستگاه بر نمیاد.
ما یک سیاست کلان باید باشه.
آره، بانک مرکزی باید باشه، وزارت اقتصاد باید باشه، شورای همه اینا باید باشن دیگه کنار هم.
خب کار پیچیده‌ای نیست دیگه، دنیا تجربه کرده. مثلا مالیات درآمدی و سرمایه رو سال‌هاست به دنیا دارن اجرا میکنن. مالیات بر خانه خارجی ما یک تصدیق کردیم اجرا نمیکنه.
الان 4 ساله بله.
بکنیم نرخش اینقدر پایینه که اثر خاصی نداره.
درست.
خلاصه اگر این تصمیم که الان گرفته بشه و حالا خیلی هم سخت نیست، یعنی که ما میگم یک امر پیچیده نیست، این تصمیم که الان گرفته بشه و حالا دست به دست هم بدن دستگاه ها که مثلا رو از کال سرمایه خارج بکنن، ما توی افق حالا نه خیلی هم بلند مدت، میان مدت حالا اگر که از اونورم افزایش تولید داشته باشیم
بله.
میتونیم این کالا رو از یک حالت سرمایه خارج بکنیم، ولی اگر این اتفاق نیفته ما باید هر چند سال یک بار دورای رونق و رکود داشته باشیم، تولیدمون کاهش پیدا بکنه و مردم کم 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 از این بازار خارج بشن و فقط به جانشونی روی بیارن.
آقای غلامی اگر ما تلاش کنیم با تغییر سیاست ها
بله.
مسکن رو تبدیل کنیم به یک کالای مصرفی و نه سرمایه ای
بله.
که به گمان من شدنی نیست، یعنی چون اصلا مسکن خودش پیشران اقتصاد دیگه، حوزه تولیدش با یک چالش مواجهیم. ببین الان مثلا ما وزارت راه طرح اقدام ملی رو داره راه‌اندازی میکنه
بله بله.
که 400,000 واحد مسکونی در سال بسازه. خب
بخش دو سال
نه 400,000 تا تو یه سال بعد بسازن، قانون که اینجوری میگه، قانون اینجوری میگه، حالا شاید مثلا نتونن واقعا تو یه سال در بیارن. ببینید نکته اینجاست که ما یه نقدینگی 2,056,000 میلیارد تومانی داریم
بله.
که این نصفش که فریزه
بله.
یا دارایی موهوم توسط بانک ها اعلام شده یا سرمایه هاییست که نقشوندگی نداره
بله.
مثل شعب بانکی که خریدن و 10,000 تاشو باید مثلا یه جورایی تبدیل به نقدینگی در مدار بکنن که هنوزم نکردن بانک‌ها. این نقدینگی قاعدتاً باید به این سمتی بره دیگه، یعنی یا از کشور فرار میکنه این سرمایه یا باید به سمت تولید بره. خب ما اگر ما سیاست‌های حوزه‌های دیگر رو اصلاح نکنیم، این نقدینگی بالاخره یه جایی رو پیدا میکنه به اونجا ضربه میزنه. الان که دلار رفته بالا، پول ملی ارزشش پایینه، این نقدینگی مثل ماری میمونه که زهرشو گرفته باشن گذاشته باشنش کنار. این مار به مرور زمان دوباره زهر ذخیره میکنه، دوباره ضربه خواهد زد به اقتصاد. اینو چه کارش کنیم آقای؟
خب این بحث هم خب بحث اقتصاد کلانی و من هم اینو نفی نمیکنم که ما باید همه بازارهای غیر مولد خودمون رو خب با ابزارهای تنظیمی اصلاح بکنیم. اتفاقا بحث من اینه که از اونجایی که یک بخشی از بازار مسکن که اتفاقا بخش غیر تولیدش هست، غیر مولدش هست، شده به عنوان یک بازار سرمایه‌ای، این خب مخرب هستش. ما باید سیاست‌های کلانمون رو اصلاح بکنیم، باید بازارهای غیر مولدمون رو خب ببندیم و از اون طرفی هم فرصت رو به تولید بدیم دیگه. ما همین تو حوزه مسکنمون هم از لحاظ تولید مشکلات بسیاری داریم، چون نیست که خب اگر مثلا بازار الان می‌بینیم که ما نیاز مسکنمون سپس کمترین برآوردها بیشتر از 1 میلیون در ساله، ولی خب چرا تولیدمون حدود 4000 تا است؟ یه بخشش به خاطر اینکه خب شاید تولید سخت، سیاست‌های تولیدمون سخت، کسی که تولید می‌کنه انواع اقسام مالیات و انواع اقسام حالا مشکلات داره، ولی کسی که سرمایه‌اش رو تو این بازار نگه می‌داره منجمد می‌کنه، خب دنبال سودهای چند شاخه‌اش هیچ مشکلی نداره. بحث من کلا در اقتصاد کلانی که خب همه بازارهای غیر مولد بسته بشه، حالا با ابزارهایی که وجود داره،
خب
فرمایش شما کاملا درسته، و سمت تولید هم حمایت بشه هم کمک بشه.
خب بعد سوال منم همینه آقای غلامی، سوال من اینه که وقتی ما میگیم آقا مثلا الف و ب و جیم و دال و همینا باید اصلاح بشه، داریم یه
بحث کلانی است که
آره منظور آره میخوام بگم سنگ بزرگ علامت نزدن میشه.
خب
میدونی یه حوزه هم درست کنی باز درست نمیشه، یعنی یا به همه باید دست بزنی یا به هیچیش نباید دست بزنی.
همه بازارهای سرمایه باید این اتفاق واسش بیفته، همه بازارهای سرمایه اتفاق بیفته. اتفاقا حالا بحثم که این دو سه سال بود اینکه خب تحریم اومد توی مجلس CGT املاک و مسکن گرفته بشه و دولت خب پیشنهاد داد که بر همه بازارهای اتفاق بیفته. خب پیشنهاد خوبی بود، ولی خب هنوز هم چندیزه منتظریم که
میدونید که وزیر راه این رو از دستور کار خارج کرد دیگه، خبر دارید دیگه؟
بله کلا خب
سال 92 سال 92 آیا آخوندی خارج کرد؟ طرحی هم که تو مجلس بود خود آقای دکتر اسلامی از دستور خارج. من دنبال یه فرصت هم که آقای دکتر اسلامی رو خط بیاریم واقعا خوشبینانه بپرسم ازش ها که چرا واقعا این همچه اتفاق افتاد.
آقای اسلامی گفتن که ما با مال بردی فرمی تو زمستان موافقیم، برسی نداریم.
نه طرحی که تو مجلس، چون اون که از دستور کار تو لایه خارج شد سال 92 اون لایه بود.
اون که با آقای آخوندی نامه زدن گفتن که پیشنهاد ما که خارج بشه.
آره اصلاحی بود، اصلاحی مالیات مستقیم بود. این که تو مجلس بود طرح بود
اومده بود که این پیشنهاد از طرف دولت اومد که ما یک لایحه جامعی رو میاریم که بر همه بازارها این اتفاق میفته.
خب چرا اینقدر با تأخیر این داره اتفاق میفته؟ میدونی شما آقای غلامی؟
بنده که خبر ندارم.
نه میخوام بگم این خیلی ساده است، چیز سختی نیست.
نه چیزی ببین خب میگم تجربه دنیاست و اینکه خب شدنی هم هست، اینکه خب ما باید به سمت شفافیت های تراکنشامون بریم، بتونیم شناسایی بکنیم خب در کنش ها رو بریم انسان که بتونیم معاملات رو تشخیص بدیم و براحتی ابزار سختی هم نیست، دنیا داره این کار انجام میده.
درست
بسیار خوب، سوال بنده و شما است.
بله. من گفتم شاید به عنوان مطلع در جریان باشید شما. ممنونم آقای مهدی غلامی عزیز، کارشناس محترم حوزه مسکن، براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظ.
به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بال و پر بده، تو اوج عاشقانی با آسمان خبر بده، به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا ابد این همه زیبایی. یا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم، که عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوشم، تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که میوزد نگاه تو در هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا به این همه زیبایی.
خب در اثنای گفتگو با آقای غلامی، کارشناس محترم حوزه مسکن، همکارانم تلاش کردن با آقای مصطفی قلی خسروی، رئیس محترم اتحادیه مشاورین املاک، ارتباط بگیرن که آماری از معاملات مسکن رو از زبانیشون بشنویم. خب اون زمان امکان برقراری ارتباط فراهم نشد، در چه کردن دوستان؟ الان ایشون رو روی خط ارتباطیمون آوردن. جناب آقای خسروی، رئیس محترم اتحادیه مشاورین املاک، سلام بر شما.
جناب راسخ، از ادب و سلام دارم ربی رو به شما و همه شنونده هاتون تبریک میگم. امیدوارم که در ماه ربی، ماه بسیار پربرکتی برای همشون باشه.
خیلی ممنونم ازتون. آقای خسروی، آماری از معاملات ماه مهر و مقایسه اون با شهریور به ما میدید؟ معاملات مسکن در حالا سطح کشوری یا مثلا کلان شهرها و پایتخت؟
بله قربان، من الان آمار رو بذارم جلو
بفهمید
و حتما تقدیم میکنم، منتها من یه چیزی رو تا قبل از آمار رو بگیرم
بفرمایید.
ما در ماه مبارک، در ماه محرم و صفر،
بله،
همیشه عزیزانمون کمتر خرید میکنن. بله. یه اعتقاد دارن که ماه صفر، بله، مخصوصا خرید نباید انجام بشه.
درست.
ولی تو ربی الحمدلله این موضوع هست و خرید و فروش انشالله که،
بله،
در سطح خوبی، بله، خواهد بود
انشالله. خب آمار به ما میدید؟
بله. آماری که من دارم، بله، الان مال تقریباً اول ماهه،
یعنی اول ماه شهریور یا مهر؟
مهر.
خب بفهمید مال مهر رو.
بله، از موضوعتون که یک 96،
خب
نود هشت. این
اصلا این آمار اشکال نداره. حالا من یه توضیح بدم آقای خسروی،
از آماری که خودم خوندم داشتم میادم، چون الان رفتم.
بله همونو بفرمایید.
براتون بگم که ما الان حدود 38% تعداد معاملات رو نسبت به بازه زمانی سال گذشته کمتر داریم،
یعنی مهر 98 با 97
بله 38% کاهش داریم و از موضوعی که در کشور یه مقداری کمتر ولی در این دیگه مثلا اون 22% این 38%
درست. ببینید آقای خسروی، آقای دکتر همتی رئیس بانک مرکزی اعلام کنه که ما تو مهر معاملات مسکنمون بیشتر از شهریور بوده، یعنی مهر 98 به نسبت شهریور 98.
من اتفاقا این رو شنیدم،
خب
منتها با سامانه ما نمیخون.
خب چقدر اختلاف داره؟
تقریبا اگر گفته که اون گفته فهمده بودن که حدود
گفتن 22% افزایش دارید تو مهر، ما 22% معاملاتمون بیشتر بوده به نسبت شهریور.
نه ما با سامانه ما نمیخوند، یعنی حدود تقریبا 10% نوسان بالا پایین داره.
آه یعنی ما 12% رشد داشتیم تو
مهر. آره.
پس ماه مهر به نسبت شهریور رشد داشتیم.
بله
درست. الان فصل معامله مسکن و در واقع میشه گفت خرید به نفع خریداران هست آقای خسروی؟
ببینید جان راستش وقتی که یه مرتبه قیمت‌ها جهشی میره بالا و بعد از یه مدتی اگر یادت باشه در سال 91 هم همچین اتفاقی افتاد.
بله.
بعد خب یه مقداری دیگه هی اومد پایین، قیمت‌ها اومد پایین، یواش یواش آرام اومد پایین تا 97 بار دو مرتبه یه کشید بالا. خب الان اتفاقا موقع خریده، یعنی اگر کسی مثلا فکر کنه الان قدرت، یعنی قدرت به طرف خریداره، قدرت به طرف مستاجره.
خب ولی آخه پیشبینی رکود 2-3 ساله هم درباره مسکن میشه، اگه به نفع خریدار باشه پس با رکودی که پیشبینی میکنن 1-2 سال حداقل تو حوزه مسکن بمونه چه تحلیلی دارید؟
نه آقای راسخ ببینید، من الان براتون برسونم که با توجه به اینی که وزیر محترم راه و شهرسازی و همچنین شهردار محترم دستور دادن که اون انبوه‌سازی بکنن و یه مقدار خانه‌سازی رو انجام بدن، مخصوصا خانه‌های اجتماعی رو شهردار گفته و 400,000 تا رو خود وزیر مسکن گفته، احتمال رونق بازار مسکن بیشتر به چشم.
خب با دستور که خونه ساخته نمیشه آقای خسروی، با دستور که خونه ساخته نمیشه که.
نه نه نگاه کنید، اتفاقا خوب شد اینو گفتی، زمانی که مسکن مهر افتتاحش رو استارتش رو زدن جو روانی رو کنترل کرد.
بله.
تا زمانی که ساختن یه مقدار بود، اینم اگر همین الان که دارن میگن ممیدیم جو روانی رو بیشتر
بله. خیلی متشکرم، ممنونم آقای خسروی براتون از این محبت.
خواهش
میکنم، خدا نکنه، خدا حافظتون باشه.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید، در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شه.
صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب آیا اقتصاد ایران دوباره با افت ارزش پول مواجه میشه یا نه؟ میدونم شاید جستجوی این پرسش در فضای مجازی به شما فکت هایی رو بده و المان هایی رو بده که بتونید به یه نتیجه منطقی از یه مقاله یا یک مثلا نوشته بگیرید، اما در گفتگو با دو کارشناس بزرگوار که الان خط ارتباطی اون هستن، حتما بحث اگری و بایدی تو این حوزه وجود داره، یعنی که اگر چنین شود این اتفاق خواهد افتاد یا اگر چون این نشود این اتفاق نخواهد افتاد. منتها می‌خوایم این بحث اگری و بایدی رو مدار به واقعیت‌ها نزدیک کنیم، یعنی اینکه خب این